أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا محافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم اجعلنا من خير عوانه وأنصاره والمستشهدين بين يديه. رب صل على محمد وآله.
سلام.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. المستغاث بك يا صاحب الزمان. عرض تسلیت داریم خدمت وجود مقدس امام عصر سلام الله علیه. ایام شهادت پدر بزرگوارشون از خدا میخواهیم که این آلام و دردها و مصیبات رو به مژده فرجشون بر اون حضرت برطرف بفرمایید. به احترام وجود مقدس امام عسکری صلوات الله علیه بنا داشتیم که این جلسه با کمی اضافه تر شدن وقت گفتگومون نکاتی مختصر راجع به اون وجود مقدس سخن بگیم. کم می شود که در طول سال فرصت مستقلی به وجود مقدس امام 11 و معصوم 13 اختصاص پیدا کند به دلایل مختلف. حالا این توفیقی است که خدا مرحمت کرده است و انشالله برکاتش رو هم در گفتارمون و شنیدنمون قرار بده.
سلام.
با اجازه شما من بحث رو مستقیما آغاز میکنم. مواردی رو راجع به حضرت عسکری سلام الله علیه اشاره میکنم و حالا به هر مقدار از بحث که رسیدیم خدا رو شاکر. مطابق روال معمول سعی میکنیم نکته نکته بحث رو بگیم. گاهی بعضی با تأخیر میرسن، مثلا به نکته پنجم میرسن، لااقل از نکته پنجم به بعد رو متوجهند و بهش اشراف پیدا میکنن. نکته های بعدی رو هم میتونن از حاضران به موقع رسیده بگیرن و به این ترتیب یه خورده بحثمون حالا به گمان خودمون انشالله منظمتر پیش می رود. نکته اول راجع به امام عسکری سلام الله علیه این است که اون وجود مقدس در مدینه به دنیا آمدند و تولدشون سال 232 ذکر شده. در تعیین روز تولد حضرت اختلافه. بعضیا گفتن هشتم، به اصطلاح روز جمعه هشتم ماه ربیع الثانیه، بعضی گفتن دهم همون ماه، بعضی گفتن در شب چهارم است. اختلاف در تولد، ذکر تولد یا ذکر شهادت ها حکمتش و علتش چیست؟ آیا نمیشد مثلا امام هادی سلام الله علیه مثلا یه تولدی را که درش اختلاف است به صراحت بیان کرده باشن و این بر اساس اراده خدا مستقیما به ما رسیده باشه؟ چرا میشد؟ مثل خیلی از چیزهای دیگری که در دین مبهم است برای ما، به هر حکمتی بعضی از این موارد در تاریخ مبهم مانده. بعضی از عللش رو اشاره میکنیم. یکی از عللش این است که در اون زمانها ثبت و ضبط این موارد به شکلی که الان موشکافانه با درج دقیقه و ثانیه و امثال اینها حاصل میشود مرسوم نبود. علت دوم این است که گاهی این عدم ثبت کردن ها موجب اختلاف در گفتارها می شده. یعنی حالا کسی خاطرش نبوده که هشتم بوده یا دهم بوده، بعد تو بیان گفته یادم نیست مثلا هشتم یا دهم، غافل از این که این اگر بگوید دهم در 5 تا از کتاب‌های اصلی تاریخی شیعه مثلا دهم نوشته میشه، اگه بگه هشتم اون نوشته میشه. نکته سوم این است که گاهی اوقات کسانی که ناقل بحث‌های تاریخی هستند اعتبار که به ناقلان پیشین میدهند متفاوته. یعنی مثلا یک نفر به جناب ابن شهرآشوب خیلی بها میده به دلایل تحقیقاتی که کرده، بنابراین نقل او را معتبرتر میشموره. یکی دیگه میگه نه، مثلا نقل جناب ابن شهرآشوب برای من از اون درجه از اعتبار برخوردار نیست، نقل مرحوم شیخ مفید برای من خیلی معتبره، از اون نقل بیشتری میکنه. وقت ثمرش چیه؟ شمایی که الان میخواید بالاخره کتابهایی رو مراجعه کنید راجع به امام عسکری سلام الله علیه، میبینید کسی که امروز داره تاریخ رو مینویسه 3 تا تاریخ مینویسه، در حالی که شیخ مفید یه تاریخ رو ممکن اشاره کرده باشه، مرحوم ابن شهرآشوب یه تاریخ رو اشاره کرده باشه. ولی الان که شما اینا رو میخواید دستبندی بکنید، میبینید یه نفر که میخواد محققانه بحث رو ارائه بده چند تا تاریخ آورده و میگه اینا هر کدومش در تاریخ وجود داره. تا اینجا عللی که گفتیم عمدتا مربوط به روال تاریخ نگاری بود، اما 2 تا دلیل دیگر هم از 2 جنس دیگر وجود داره. یک دلیل این است که خدای متعال میخواهد با وجود این ابهام نسبت به وجود مقدس حضرات معصومین علیهم السلام توجه بیشتری شود. مردم که همینجوری از امام مجتبی یاد نمیکنن، از موسی بن جعفر یاد نمیکنن، حالا اگه 2 تا دونه تاریخ باشه چه بسا یه عده‌ای به این بهانه بیشتر توجه کنن. بنابراین کسانی که میکوشند که یکیش رو حذف کنند به نظر میرسه لااقل در بعضی از موارد دارن با یکی از حکمت‌های خدا سر ستیزه می‌گذارند. مشابهش این است برای مزار حضرت زینب سلام الله علیها چند جا نقل شده؟
2 جا
دیگه. حداقل 2 جا. یکی همین سوریه، یکی
مصر.
اومدن پلو یکی از تاریخ نگاران معاصر گفتن آقا شما بیا و یه تتبعی بکن، تکلیف رو روشن کن، چون یه عده‌ای گمانشون بر این است و البته حالا بحثای تاریخی داره، یه عده‌ای مدعی‌ان که مزار از زینب سلام الله علیها در مصر احتمال بیشتری داره. الان راجع به قبر مطهر امیرالمومنین علیه السلام هم باز یه همچین حرفی هست دیگه، غیر از نجف کجا رو میگن؟ شهر مزار شریف که میگن، مزار شریف امیرالمومنین علیه السلام مد نظرشونه، منتها این تو ذهنها خیلی پر رنگ نیست.
ایشون گفته میشه
اصلا عموما نمیدونن، ولی خود افغان ها بهتر میدونن. ایشون جمله خوبی گفته بود، گفته بود فرض کنید من تحقیق کردم و به این نتیجه رسیدم و توانستم این تتبع را به نشر و تبلیغ برسانم که مزار از زینب سلام الله علیها در مصره. نتیجه چیه؟ یه جایی هست که مردم اونجا میرن به امید توجه اهل بیت علیهم السلام برای تقرب به درگاه خدا بر مصیبات بی بی زینب گریه میکنن، اینجا ویران میشود در ذهن آدم و اعتقادات مردم، و آدم ها به جایی که دسترسی ندارند و تقریبا اگر راه اثبات هم میشد که اونجا مزار از زینب هست، راه بر اکثر افراد بسته بود مگر در زمانهای خیلی قدیم که میرفتن. خب چه کاریه که من یه همچی حرفی بزنم؟ از این یه استفاده اعتقادی بکنیم. ببینید بزرگواران، اگر توانستید یک جمله ای بگید که توجه به ذات مقدس اهل بیت علیهم السلام رو افزون کنه بگید، اما اگه یه جمله شنیده بودید که با بیان این جمله ممکن بود 2 نفر 3 نفر در محکم قدم برداشتن به سوی قبر سید الشهدا علیه السلام در ایام اربعین شل بشن، این جمله رو نباید بگیم. خاطرتون بیاد این تعبیر یکی از مراجع رو که فرمودن کوچکترین سخنی که خدشه ای در عزای سید الشهدا سلام الله علیه وارد بکنه کمر خاتم الانبیا رو میشکنه. این جمله یه فقیهه، جمله یه مجتهده، جمله یک فرد مورد اعتبار در جامعه شیعه است، نه یک فرد مردود. حالا تو یه چیزی به ذهنت رسید، نباید بگی، کوچکترین کلمه. و ما مشابه این از فقهای دیگه خیلی تعابیری داریم. یه سی دی هست، دو تا سی دی در واقع، حالا من فرصت نکردم هنوز تو سایت و اینا معرفیش کنم یا توضیحاتی راجبش بدم، ولی خیلی سال پیش منتشر شد و بعضی از آقایونی که الان ریش سفیدن و سخنوری میکنن و بعضیشون از دنیا رفتن، تو اون فیلمه همه اینا محاسن مشکی دارن. چند تا نقل اون سی دی داره، یکی از نقلهاش اینه که اومدن پیش فلان فقیه، حالا اینا اسامیش و ایناش هست، حالا خیلی به جزئیاتش الان کار نداره، اومدن پلو فلان فقیه گفتن آقا در این سبک عزاداری مردم که اون زمان چراغ برق نبوده، شمع روشن میکنن و چراغ گرسوز میذارن امثال اینا، بعضی ها ممکن است در بیتوجهی چادرشون بسوزه یا گوشه خیمه ی آتش بگیره، شما یه فتوایی بدین که یا ساعت عزاداری مثلا تغییر بکنه یا مثلا اینا رو جمع کنن به خاطر اینکه کسی آسیب نبینه. فکر میکنم اون فقیه یه چیزی تو مایه های مرحوم آستاب الحسن اصفهانی، نه یه فقیه دم دستی بوده، عرض میکنم حالا جزئیاتمون رو باید مراجعه کنیم دوباره فایل رو با هم بشنن. ایشو یه تعملی میکنه، برمیگرده میگه که با دستگاه امام حسین آقا کار نداشته باشه، بگین مردم مواظب باشن چادرشون نسوزه، بگین صاحب هیئت ها مواظب باشن گوشه خیمهشون آتیش نگیره. یعنی یه فقیه به خودش اجازه نمیدهد سخنی بگوید که یه چراغ در درگاه امام حسین تضعیف بشه و خاموش بشه. حالا اینو مقایسه کنید با بعضی از فقهای فعلی، یه تعبیری رو عرض میکنم، حالا ممکنه بعضی از شماها اصلا از ایشون تقلید بکنید، ما چون بحثمون بحث علمی و اعتقادیه هم نام او رو نمیبریم، هم اگه زمانی هم نام شد بریم خب میدانیم که افراد که معصوم نیستن غیر 14 نفر. ایشون رسماً یک سخنرانی کرده و به کسانی که ما رساله اخیر هم هست دیگه، صاحب رساله است، حالا نگم فقیه، صاحب رساله است، ایشون میگه ظاهراً مخاطبشون نشون نمیده ولی ظاهراً مخاطبان ایشون مثلا توی رسانه ها و اینا هستن، میگه چیه شما دوربین هاتون رو میگیرید به سمت یه سری آهن بی ارزش مثلا بی فایده، دوربیناتون رو جای دیگری به چرخونه. منظورش چیه؟ همین علم ها، همین این تعبیر رو شما، این تقوا رو نگاه کن و مقایسه کن با اون تقوا که طرف میگه بابا مردم خودشون رو جمع جور کنن، به تعبیر مثلا چند سال پیش بخوام بگیم باید بگیم آقا مردم هزینه بذارن برای این حسینی‌ها یه بخاریایی بذارن که مشکل پیش نیاد، نگید تو این ایام روزه امام حسین رو محدودش کنیم، از بعضی از جاهایی که نمیشود مثلا مراقبت کرد روزه رو حذف کنیم، نه، با دستگاه امام حسین کار نداشته باشی. شما مقایسه کنید دو تا تقوا رو، عرضمون رو فاصله نگیریم. سخن راجع به امام عسکری سلام الله علیه هست، در نکته اول تفاوت تاریخ‌هایی رو بیان کردیم، چند تا دلیل این تفاوت تاریخ‌ها رو گفتیم که مربوط به ما سیره نویسان و تاریخ است. دو تا حکمت را قرار بود بیان بکنیم که اینا مربوط به ما نیست، جنسش فرق میکنه. یک، این که خدا حکمتش به این تعلق گرفته است که مردم دو سری سه سری برای حضرت زهرا به سر و صورت بزنن، حکمت خداست، نمیخواد شما تلاش بکنید که حتما اینو به نتیجه برسونید. و مثال های زیل این گفتیم، قسمتی رو پررنگ کردیم، گفتیم حواستون باشه اگر یه فقیهی این جمله رو میگه یا فقها اینجوری میگن، اینا یه چیزی میفهمن که میگن. جای دیگری از بحث تصمیم دارم این موضوع رو یه خورده مبسوط بگم، ولی به احترام حضور خوب و به موقع شما این نکته رو براتون بگم، شاید بعضی به گوششون نخورده باشه. آقای در کشور لبنان آمد در نماز جمعه اعلام شک و تردید کرد در شهادت از زهرا سلام الله علیها. فایل تصویری و صوتیش هم بنده دارم اگه خواستیم نشون بده. خب بعد از این اون آقا هم صابر ساله بود، صاحب بروبیایی بود که یکی از اقوام ما که مشرف شده بود میگفت کسانی که به این فرد ارادت دارن وقتی مجلس برگزار میشه سخنرانی گوش میدن، روزه که شروع میشه تو مجلس بلند میشه میره. با یه فاصله متنی منتشر شد که پایین اون متن امضای 4 صاحب رساله ساکن درقم که یکیشون الان به رحمت خدا رفته، مرحوم آیت الله عظمای تبریزی به رحمت خدا رفته، 3 دیگرشون زنده، متنی صادر شد که ایشون از حریم تشیع خارجه. عده‌ای آمدن پیش یکی از این مراجع که بعد از اون داستان فاطمیه در کشور ما به لطف خدا و عنایت امام زمان علیه السلام پررنگ‌تر شد که رئیس جمهور رو خبر کردن. حالا اینا دیگه جزئیاتی که اگه هر کدومشو نمیدونستید بعدم بگید خود مفصل‌تر براتون بگم. اون مرجع رئیس جمهور رو به اتاق خلوتی دعوت میکنه، برای سخنی میگه، با چشم گریان میاد بیرون. از اون زمان روز شهادت از زهرا تعطیل شد. حالا عرضم اینجا نیست. اومدن پلو یکی از اینایی که زیر این متن امضا کرده گفتن آقا تمام این عالم داره میخنده به تفرقه‌ای که در بین شیعیان میفته، شما آخه چرا این کارو کردین؟ 4 صاحب رساله یه صاحب رساله رو از تشیع خارج میدنن. پاسخ ایشو فرموده بود که من و او به زودی از دنیا میریم، اما او چیزی که مهمه شریعت خاتم الانبیا و دین مردمه. یه جمله گفته. البته بعد از سالها در درگاه در دربار سعودی اختلافاتی پیش آمد، یکی از شاهزاده ها در این دعواها، گاهی تو دعواها یه چیزای آشکار میشه، ادعا کرد که ما این سال پیش این مبلغ، حالا 7 یادمه، چند تا صفر جلوشه الان یادم نیست، این مبلغ به یک عالم شیعی در لبنان دادیم تا شهادت از زهرا سلام الله علیها رو منکر شد. اینا همش مستنداتش هستا، بعضیشون ما خبر نداریم. خب ما کارهای مهمتر همیشه حواسمون هست که داریم دیگه، خیلی کارهای مهمتر داریم. خب این حکمت خدای متعال بر این تعلق گرفته که مردم نسبت به عزای از زهرا چند مرتبه. حالا شما لزومی نداره که اثبات کنی آقا 75 بود یا 95 بود، بذار مردم 4 عزاداری کنن. این حکمت خدا رو داریم میگیم. یه موقع شما میگی بچه من گنجایش این که از این مجلس بیاد بره اون مجلس را ندارد با فرض این که تشخیصتون درسته، او یه حرف دیگه است، او یه مصداقه. نکته دوم که در این فضا نیست، در این فضاهایی که گفتیم، این است که اصلا چه میدانیم چرا خدای متعال این گونه مصلحت دانسته که موضوعی مبهم باشه؟ وقتی نمیدونیم برای چی براش حکمت تراشی بکنیم. ببینید گاهی ما یه استدلالایی میاریم، میگیم اگر نام امیرالمؤمنین در قرآن بود اینا اصل قرآن رو عبی میبردن. یک استدلال که میآوریم، مستنداتش هم بیان میکنیم، اما یکی از استدلال هایی که هیچ مستندی هم ممکنه براش نتونیم بیان کنیم اینه که نمیدونیم چرا. بعضی از این مستندات رو ما با روایات میگیم، میگیم خدای متعال خواسته از مردم اینجوری امتحان کنه، اما بعضیشو واقعا نمیدونیم. یکی از چیزایی که نمیدونیم همینه. حالا شما نگاه میکنید میبینید یه نفری اینجا اصرار که شهادت را به یک روز منحصر کنه. بابا خیلی از علما بزرگتر از شما، خیلی از دانشمندان، خیلی از محققین میتونستن این کار بکنن، نکردن. این شعری که همه شنیده ایم یه شعر عبسی نیست که با آل علی هر کی در افتاد. گاهی اوقات بعضی از این تتبعها تتبع شیطانیست، گاهی اوقات. گاهی بعضی از این موشکافی ها که امروز که روز شهادت حضرت علی اکبر نیست، من فقط روز شهادت حضرت علی اکبر سیامون بشم، خب میشه فقط روز عاشورا. این جلوه منطق و عقل داره ولی حقیقتش کار شیطانه. حالا چگونه این بحث رو اثبات میکنیم؟ در جای خودش. نکته دوم راجع به وجود مقدس امام عسکری سلام الله علیه. اسم حضرت را که میدانیم، اسم شریف حضرت حسن است. کنیه به چی گفته می شود؟ شماها بگید. کنیه با لقب فرق می‌کنه.
اسم دوم لفظ خاصی داره.
بله.
ابوالحسن.
آها. کنیه اب یا ام ابتداش میاد. ام فروه. ابوالحسن، ابا محمد. کنیه این. لقب ها متفاوت است. لقب ها عمدتاً برخواسته از فضائل اخلاقی یک فرد یا رذائل اخلاقی یک فرده. مثلا در تاریخ میگوین فلان شخص، بعد خب میبینن چند تا دونه داریم. چجوری این شناخته میشود؟ اونی که یک پاش کوتاه تره، بعد یه لقبی روش میگذارن در زبان عربی، اینگونه در تاریخ شهرت پیدا میکنه. این حالا رذیلتش نیست ولی یه صفت، این میشه لقب. در زمان قدیم کنیه را با تولد و با اسم بچه میگذاشتن. هنوز بعضی از اعراب، حتی الان اعراب ساکن ایران، بعضی از این صفت هنوز دارن. یعنی مثلا بچهشون به دنیا میاد، اسمش رو میگذارن علی، کنیش رو هم میذارن ابا محمد. لزومن کنیه به این معنا نیست که حتما فرزندی به این نام دارد، ولی یکی از دلایل قرار دادن کنیه این است که فرد فرزندی به این نام داشته باشد. خب از القاب مربوطه به وجود مقدس امام عسکری سلام الله علیه، یکیش زکی است، یکیش عسکری که در دعای توسلم هر دوش آمده است. ولی تمام فرزندان حضرت علی ابن موسی رضا سلام الله علیه تا امام عسکری شهرت به ابن الرضا داشتند. بنابراین در این که کدام یک از اهل بیت هستند، اگه شما یک کتاب تخصصی بخوانید باید ببینیم بعدش اشاره ای داره یا نه. مثل کلمه ابوالحسن که چند تا از اهل بیت مشهور به ابوالحسن بودن. همه فرزندان امام رضا علیه السلام، حضرت جواد، حضرت هادی و حضرت عسکری سلام الله علیه اجمعین، مشهور و ملقب به ابن الرضا هستند. نکته چهارم، ببخشید نکته سوم، یه تعبیری در تقریبا همه زندگانی اهل بیت علیهم السلام هست و اون تعبیر اینه: نقش خاتم حضرت. میگن نقش خاتم موسی بن جعفر این بوده، نقش خاتم امام عسکری این بوده. این دو تا نکته داره. نکته یک این است که پس داشتن انگشتر سیره اهل بیت علیهم السلام بوده. حالا ماها بخوام کسی رو به خاطر داشتن انگشتر مسخره بکنیم یا نکنیم، انگشتر داشتن سیره اهل بیت. نکته دوم اینه که ظاهرا نقش بر خاتم داشتن هم سنت و سیره اهل بیت علیهم السلام. منتها اگه کسی این نقش را داشت، خب باید ملاحظه بکنه دیگه. بعضی از این انگشترها که روش تعابیری هست یا حتی گردنبندهایی که بعضی از خانم‌ها دارن، اینا یه ملاحظات ویژه‌ای می‌خواد که باید بحث احکامش رو بدونه. اما نقش خاتم حضرت در تاریخ دو تا گفته شده، یکی سبحان من له مقالید السماوات والارض و دوم انا لله شهید.
شهید؟
شهید. حکمت اینها چه بوده که این تعبیر مربوط به خاتم حضرت عسکری سلام الله علیه بوده، او تعبیر مربوط به حضرت موسی بن جعفر بوده؟ ما خیلی اینا نمیدونیم، ولی میدانیم که در تاریخ یکی از چیزایی که راجع به هر کدام از اهل بیت گفته اند نقش خاتم اهل بیت بوده. پس دو تا فعلا نتیجه از این عبارت نقش خاتمشون استفاده کرد. نکته چهارم که برای بعضی از بزرگواران حتما نکته جدیدی است که من باز یه خورده میخوام راجع به این توضیح بیشتری بدم، این هر کدام از اهل بیت برای هر کدام از روزهای ماه تسبیح مشخصی دارند. هر کدام از اهل بیت علیهم السلام برای هر روزی از روزهای ماه تسبیح مشخصی دارند و درباره امام عسکری سلام الله علیه تسبیح روز 16 و 17 ماه تسبیح نقل شده از وجود امام عسکری است. خب من فقط برای اینکه تا حدودی در جریان باشید از یک کتاب این مجموعه تسبیح های اهل بیت علیهم السلام رو اشاره میکنم، بعد متن تسبیح ها رو اگر کسی توفیق پیدا کرد بعضی از اینا رو میتونه یادداشت بکنه، تو قنوتش حفظ بکنه. کسایی که دقیق ترند و حوصله بیشتری دارند و انشالله میخوان به درگاه خدا تقرب بیشتری داشته باشن، میتونن اینا رو کپی بگیرن داشته باشن، روزهای قمری سال رو نگاه میکنن، تسبیح مختص اون روز را میگوین. فعلا من اصل و چارچوبش رو میگم، بعد راجع به خود اون تسبیح ها توضیح میدم. وجود مقدس خاتم الانبیا صلی الله علیه و آله و سلم تسبیح روز اول ماه رو داره. همش هم دو سه خطیه، کوتاهه، هیچ کدومش خیلی بلند نیست. وجود مقدس امیرالمومنین سلام الله علیه تسبیح روز دوم. وجود مقدس از زهرا سلام الله علیها تسبیح روز سوم. پس این فرق میکنه با روزهای متعلق به اهل بیت. وجود مقدس امام مجتبی سلام الله علیه تسبیح روز چهارم. وجود مقدس امام حسین علیه السلام تسبیح روز پنجم. امام سجاد سلام الله علیه تسبیح روز ششم. حضرت امام باقر سلام الله علیه تسبیح روز هفتم. وجود مقدس امام صادق سلام الله علیه تسبیح روز هشتم. حضرت موسی بن جعفر سلام الله علیه ما تسبیح روز نهم. روز دهم و یازدهم تسبیح وجود مقدس امام رضا علیه السلام است. روز دوازدهم و سیزدهم تسبیح وجود مقدس امام جواد سلام الله علیه است. چهاردهم و پانزدهم تسبیح امام هادی سلام الله علیه. شانزدهم و هفدهم تسبیح امام عسکری سلام الله علیه. هجدهم تا آخر هر ماه تسبیح وجود مقدس امام زمان سلام الله علیه. هر کدام از این تسبیح ها هم نکته های دقیق جالبی داره. مثلا شما، من بعضیاشو علامت زدم براتون بگم. تسبیح روز سوم که مرا از زهراست یه تعبیر خیلی جالبی داره و اون تعبیرش اینه، بین اون تسبیح اینه: سبحان من ازل الخلائق بالموت، تسبیح میکنم خدایی که همه خلق را به واسطه مرگ ذلیل میکند و اعز نفسه بالحیا، ولی عزت خودش را با حی بودن حفظ میکند. از زهرا اینجوری خدا را تسبیح میکند. ما یه دونه تسبیحات اربعه بلدیم، کل عمرمون فکر میکنیم ما کجا و بقیه کجا. خیلی تسبیح ها هست. حالا امروز راجع به تسبیح در همین قسمت یه نکته های دیگه براتون عرض میکنم. در تعبیر امام مجتبی سلام الله علیه داره که سبحان من لا یخفا علیه خافیتون فی السماوات والارض. من چجوری خدا رو تسبیح میکنم؟ تسبیح میکنم خدایی را که هیچ چیز در آسمان ها و زمین بر او پنهان نیست. شما حساب کنید من یاد بگیرم در روز چهارم هر ماه اینو بگم، این تذکر به من نیست؟ فوق‌العاده است تذکرش. سبحان المطلع على السرائر عالم الخفیات، نه تنها همه چیز آسمان ها و زمین را می داند، عالم به سبحان من لا یعزب عنه مثقال ذره فی الارض ولا فی السماء، مثقال ذره ای از او در عذب نیست، معذوب نیست، کنار نیست، همه چیز مشهود خدای متعاله. سبحان من السرائر اندهو علانیه، تسبیح میکنم خدایی رو که همه سرها نزد او علان است. والبواطن اندهو ظواهر، و او چیزی که باطن است مخفی است نزد او ظاهره. این قسمتی از تسبیح وجود مقدس امام سجاد علیه السلام. به همین ترتیب
مجتبی
ببخشید امام مجتبی علیه السلام تعبیرش به همین ترتیب بقیه. حالا ما چون داشتیم در ذیل فرمایشات و مطالب مربوط به حضرت عسکری سلام الله علیه صحبت میکردیم، من تعبیر تسبیح حضرت عسکری سلام الله علیه رو بخوانم که کوتاه هم هست. سبحان من هو فی علوهی دان و فی دنوهی آل، ترجمهشو بعد از شما کمک میگیریم. و فی اشراقهی منیر، بله سبحان من هو فی علوهی دان و فی دنوهی آل و فی اشراقهی منیر و فی سلطانهی قوی سبحان الله و بحمده. سبحان الله یعنی چی؟ یه نفری برای ما تسبیحات اربعه رو الان اینجا توضیح بده. سبحان الله و الحمد لله و لا اله الا الله و الله اکبر. این که ترجمه خیلی خوبی بود، ولی گاهی من همین مقدارم سر نمازم توجه نمیکنم. حالا یه تعبیر رو یه خورده ببریم جلوتر با استفاده از فرمایش شما. شما میدونید من یاداوری میکنم، متذکر میشه. سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر. سبحان الله منزه است خدا از چی؟
از هر نقصی.
از هر نقصی که گمان شود خدا منزه است. پس اگر من گفتم خدا بچه منو اینجوری کرد، خدای همچی شوهری رو در کاسه من گذاشت، خدای همچی زنی را در زندگی من ارسال کرد، این اگر نقص است نمیشود به خدا نسبت داد. اگر حسن است یا حرف دیگه است. در تعریف توحید و عدل امام صادق علیه السلام چه فرمودن؟ حاج خانم همه شاگرداتون باید این حدیث رو حفظ باشن. التوحید ان لا تتوهمه بقیهش. خب ان لا تتهمه. عدل خدایی که این همه ما برش سینه چاک میکنیم یعنی چی؟ یعنی خدا را متهم نکن. متهم به چی نکن؟ تو خودت این عیب را بر خودت نمیپسندی ولی به خدا نسبت میدهی. سبحان الله یعنی خدا منزه است از هر عیب و نقصی. والحمدلله. کدام خدا را حمد میکنی؟ تو گام اول او را از هر عیبی منزه دانستی، در گام دوم او را به همه کمالات و به همه نیکویی ها می ستایی و حمدش میکنی. تو گام سوم میگی ولا اله الا الله، خدایی که من می شناسم به دلالت خودش و به توصیف اولیاءش نه تنها از هر نقصی مبراست و نه تنها به هر نیکویی ستوده شده و قابل حمد است. کلمه حمد را یک بار در یه جلسه ای ذیل تفسیر سوره حمد عرض کردیم، اگر خواستیم میشه اونجا بحث کرد که خیلی قشنگه این کلمه حمد. نه تنها این دو ویژگی را دارد بلکه هیچ کس مثل و مانند او نیست. لا اله الا انت. خدایا هیچ کس نیست در کل عالم که منزه از همه نقص ها باشه و مزین به همه کمالات. حالا این حرفا رو زدی، آخرش چی میگی؟ الله اکبر و من ان یوسف و الله اکبر. میگی خدایا تو همون کسی که هستی که از هر نقصی مبرا، به هر زینت و زیور و کمالی مزین و هیچ کس همچون تو نیست. خدایا منو ببخش، تو برتر از آن هستی که من گفتم. الله اکبر. من چه توصیفی از تو بکنم؟ تو از اونم برتری. اینه که نماز امام سجاد سلام الله علیه میشه ها، به حضرت میگن آقا چرا اینقدر تکرار میکردی؟ حضرت میگن من آنچنان تکرار کردم تا صدای خالق صدا را با صدای خودم همراه دیدم. داوود علی نبینا و آله و علیه السلام چرا می شود داوود هر جا تسبیحی می کند همه با او ذکر می گن؟ خدای آدم یه نماز اینجوری تو عمرش بخونه، یه ذکر اینجوری بگه، خدا را اینگونه ببیند، نه خدایی که ارسطو و افلاطون و سقراط وصفش می کند، نه خدایی که فلان فیلسوف و عارف برای من توصیفش می کند. اینا که توهمات است. التوحید ان لا تتوهمه. اگر میخوای ببینید راهی به خداشناسی پیغمبر، به خداشناسی صاحب الزمان داری، باید ببینی آیا اینگونه در شناخت خدا به وله میفتی یا نه. ای وله معنای الله یکیش همینه دیگه. ای وله، ای گنگی. سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله. این جمله آخر چه ضربه ایست. والله اکبر. خدای ببخش، آخه من دیگه چجوری تو را تو وصف کنم جز این که بگویم سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله. اگر من این الله اکبر را نگویم یعنی تو توحید هنوز ناقصم، هنوز فکر میکنم خداییست که عیوبی ندارد و کمالاتی دارد و مثل و مانندی نیست. نه، توحید به کمال این است که وقتی همه اینا رو گفتی، تعبیر امام صادق یادت بیاد که الله اکبر و ان یوسف، نه خدا برتر است و بزرگتر است از شهر ما، کشور ما، روستای ما، من ان یوسف، از هر وصف زیبایی که تو بکنی خدا را. خدای ما با خدای مکتب سقیفه خیلی فرق میکنه، زمین تا آسمون فرق میکنه. خدای مکتب سقیفه در کتاباشون هست، خدای مکتب سقیفه گفتن همه اندام بشری را دارد غیر از دو تا اندام. یک، خدای مکتب سقیفه ریش نداره، حالا حکمت چم میگم براتون چرا. دو، اعضای سافله بدن نداره، ولی همه چیز یک انسان رو داره، فقط قد خدا نه قد بشر. چرا ریش نداره؟ برای اینکه یه حدیث جعلی دارن، میگن خدا پیغمبر یه بار در معراج خدا را دید شبیه یه جوان مفرفری بی ریش بود، هنوز موهای صورتش در نیامده بود. این خدای مکتب سقیفه است. اون وقت اینا به شیعیان علی ابن ابی طالب میگن مشرک. چه خبره؟ امروز اگه شد بعضی از قطعه های فیلم ها رو براتون نشون بدم، بعد ببینید چرا این خبر هاست. یکیش به مزاح که عرض کردم همینه، برای که ما کارهای مهمتر داریم. آقا، ما وقت خواندن تفسیر سوره حمد را به زبان اهل بیت هم نداریم، چون تفسیر سوره حمد زیاد نوشته شده است. بعضی از دل مبارک نوشتن، بعضی از فکر مبارک نوشتن، بعضی از توهم مبارک نوشتن، البته همش غیر مبارکه. بعضی از عشق مبارکشون نوشتن. اینا که تفسیر سوره هم نیست که. تو همین کلمه حمد شما چه دنیایی از حرفه. یادم نیست که تو چه جلسه بود، والله بهتون کد میدادم که فایلشو بشنوید. همین کلمه هم. خب کجا بودیم؟ در خانه امام عسکری سلام الله علیه. هیچ حواسمون پرت نشده. میگیم عزیزان بزرگواران، امام عسکری سلام الله علیه و اجداد طاهرینشون و فرزند بزرگوارشون برای هر روزی از ماه ذکر تسبیحی دارند. تمام این عبارات با سبحان الله. پیغمبر سبحان الله عدد رضا، امیر المؤمنین سبحان من تعالی جده، حضرت زهرا سلام الله علیها سبحان من استنار بالحول، امام حسن سبحان من هو مطلع على خبازن القلوب، امام حسین سبحان الرفیع الاعلى، امام سجاد سبحان من اشرق نوره كل ظلمه، امام باقر سبحان الخالق الباری، امام صادق سبحان من هو عظیم لا یرام، امام کاظم سبحان من ملع الدهر قدسه، امام رضا سبحان خالق النور، وجود مقدس حضرت جواد سبحان من لا یعتدی على اهل مملکته، وجود مقدس امام هادی سبحان من هو دائم، وجود مقدس امام عسکری سبحان من هو فی علوه دان، وجود مقدس امام زمان سلام الله علیه سبحان الله عدد خلقه، همش سبحان الله. تو این کلمه سبحان الله چیه؟ چیه که در بعضی از روایات داریم مسبحات قرآن رو بخونید؟ اینو بخوانید این اثر رو داره. این در این کلمه تسبیح چیست؟ منزه دانستن خدا، چه حکمتی دارش؟ یادم نیست. یادم نه، هر چقدر گفته بشود مطلوب تر. پس الان اینجا بودیم که از نکته های مربوط به امام عسکری سلام الله علیه در نکته چهار روم رسیدیم به مطلب تسبیحات. یه خورده اینو توضیح دادیم، من اینو تکمیل میکنم با ذکر دو روایت راجع به تسبیح. روایاتش زیاده ولی دو تا شما من براتون نقل میکنم. روایت اول از وجود مقدس امیر المؤمنین سلام الله علیه در معان الاخبار آمده، از حضرت راجع به کلمه سبحان الله پرسیدن. آه سبحان الله یعنی چی؟ حضرت فرمودن هو تعظیم و جلال الله عز و جل، بزرگ داشته مقام بلند خدای عز و جل سلام الله. و تنزیهه اما قال فیه کل مشرک، هر چیزی که مشرکان راجع به خدای متعال میگویند سبحان الله خدا را منزه میکند از آن گفته. این تیکش از اون تیکه هایی که خلاصه گاهی عرض میکنم رنگیش کردیم. حضرت تکمیل میفرمند، فرمایششون رو میفرمند، فاذا قاله العبد، وقتی بنده ای میگوید سبحان الله، صلا علیه کل ملک، همه ملائکه بر او درود میفرستن سبحان الله. روایت دوم نقل میکنه از وجود مقدس امام سجاد سلام الله علیه، دعای چهار صحیفه است، صحیفه جامع. سعید ابن المسیب میگوید از امام سجاد علیه السلام انه نزل فی بعض المنازل، حضرت توی مسیری که داشتن میرفتن، حالا یه مسافرتی بوده جایی بوده، توی یکی از منازل پیاده شدن، فصلا رکعتین، دو رکعت نماز خونده، و سبح فی سجوده، شروع کردن در سجده نماز تسبیح گفتن. فلم یبق شجرون ولا مدرون الا سبح معه، هیچ درخت و کلوخی نماند مگر اینکه با امام سجاد سلام الله علیه هم صدا شد. حالا اینجا اجازهش دادن که بشنوه. خیلی جاها به ما اجازه شنیدن اون تسبیح را نمیدن. مثلا ما در روایات داریم که برخی از سر و صداهایی که شما میشنوید، مثلا از در و دیوار، مثلا این چوب این خانه به صدای ترکی درش میاد، فاصله ای داره بین این دیوار میفته صدای میاد، حضرت میگه این تسبیح، اینه تسبیح، تا من اینجوری میشنوم، او یه جور دیگه او داره تسبیح خدا میکنه. آیه شریفه ای که به عنوان تکلیف اگر بزرگواری بفرمایید حاضران در جلسه انشاءالله مراجعه بفرمایید و ببینید، آیه 44 روم از سوره مبارکه اسراء، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بخوانید.
این من شیئن ان یسبحه بحمده ولکن لا تفقهون
تسبیحهم، شما نمیفهمید تسبیحشون. اینو مراجعه بفرمایید، تفسیر ذیلش رو نگاه کنید. روایاتی از این جنس زیاد داره، حالا بستگی در حالت به کدام تفسیر مراجعه کنید، تفسیر روایی باشه و منصور منظورمه. کتابهای دیگر هم اگر روایتی نقل کرده باشه وقت میارن میگه این تسبیح این جسم بود، این تسبیح این موجوده در عالم بود، این موجود میتونه رعد و برق باشه، این موجوده در عالم دیگه وجود دارد. داستان این نیست، حضرت خدای متعال میتوانست اینجا تعبیر دیگری به کار ببره، به کار نبرده. و بحث تسبیح هست. اهمیت تسبیح، نکته پنجم و پایانی که تقریبا من یک چهارم یا کمتر از آن چه که برای بحث امام عسکری سلام الله علیه آماده کرده بودم خدمت رو عرض بکنم بیان کردم، انشاءالله بقیهش طلبتون در فرصتی دیگر. نکته پنجم راجع به مادر امام عسکری سلام الله علیه است. نام مادر امام عسکری را سه نقل داریم: خدیس، سلیل باسین و جده.
خدیسم یعنی همون مثل با حدیث.
بله. درباره ایشون چند تا نکته جالب هست که قابل تأمل. خب بحث تقوا و ورع مادر امام که روشنه. تعبیر ام ولد به چه کسانی گفته می شود؟ کنیزانی که اهل بیت علیهم السلام به خانه می آوردند. حالا ما تعبیر کنیز به کار می بریم دیگه. اینها مشهور به ام ولد بودند از این جهت که مادر اهل بیت علیهم السلام می بودند، اما خودشون در جمع خاندان بنی هاشم شناخته شده به این معنا نبودند. باز اینم حکمت های مختلف و ماجراهایی داره که الان عرض میکنیم. یعنی یه اسم ثابتی مادران همه اهل بیت علیهم السلام دارند، اونایی که کنیز بودن که اکثر اینجوری بودن، به نام ام ولد، یه اسم ثابتش. حالا غیر از این بحث تقوا و ورع گفته میشود که یکی این که بعد از شهادت امام عسکری سلام الله علیه یکی از کسانی که پناه شیعیان و دوستان اهل بیت بوده از مادر امام عسکری سلام الله علیه. یعنی این خانوم غیر از تقوا و ورع و تقربی که به درگاه خدا داشته که شاخصه هاش این بوده، چون بعد شهادت امام عسکری سلام الله علیه هست حجت هم که در پرده حالا یا کمی قبل از غیبت صغرا آشکار نبودن، بعد از غیبت صغرا هم که در پرده غیبت بودن. پناه شیعیان، یکی از پناهگاهاشون مادر حضرت بود. روایت شده است که وقتی داخل شد سلیل مادر حضرت امام عسکری سلام الله علیه بر امام هادی، حضرت فرمودند او از هر آفت و آهت و پلیدی و نجاستی جدا شده است. یعنی امام معصوم طهارت او را امضا فرموده. زود است که حق تعالی عطا فرماید به تو حجت خود را بر خلق خود.
حق تعالی
عطا کند به تو حجت خود را بر خلق خود. خدا به تو چنین مقامی میدهد که شایسته مادری حجت خدا میشد. و البته وجود مقدس امام هادی علیه السلام در نوجوانی به تعبیر ما صاحب فرزند شدند. زمانی که حضرت صاحب فرزند شدند حدود 16 ماهشون بوده، بین 16 سال و 17 سال بوده. امام هادی در بین 16 تا 17 سالگی صاحب فرزند می شود که وجود مقدس امام عسکری سلام الله علیه به دنیا می آید. جنبندی بحث تا اینجا و عرض ادب خدمت امام عسکری سلام الله علیه. بعد یک استراحت می فرمایید انشاءالله ادامه روال جاری جلسه. پنج نکته راجع به امام عسکری علیه السلام عرض کردیم و مربوط به زندگی حضرت که زیر هر نکته ای سعی کردیم بعضی از حواشی اعتقادی، تاریخی، اخلاقی را هم متذکر بشیم. یکی از نکته های مهم بحث تفاوت های در نقل تاریخ های ولادت یا شهادت بود که سرش خود مبسوط صحبت کردیم. نکته مهم دیگر بحث سبحان الله و ذکر شریف تسبیح بود و معنای تسبیحات اربعه. نکته مهم دیگر پناهگاه بودن مادر امام عسکری سلام الله علیه برای شیعیان با استفاده از عرضی که جلسه پیش از مفاتیح الجنان مرحوم شیخ عباس قمی داشتیم که ایشون گفته بود نواب اربعه نه تنها در زمان حیاتشون که بعد از مرگشون هم نقش وساطتی نسبت به امام زمان سلام الله علیه دارن، استفاده میکنیم که میشود گفت مادر امام عسکری پناهگاه و پناه دهنده‌ای هستند برای گرفتاران دورمانده از حجت خدا، چون زمانی که ایشون در قید حیات بودن چنین نقشی داشتن. دورماندگان از امام زمان به مادر امام عسکری پناه می بردن. پس یکی از کارها در نشانه های این پناه بردن توسل به حضرت خدیس علیه السلام مادر امام عسکری است. یکی از راهاش استغاثه به اون بزرگواره. مادر بزرگ امام زمان سلام الله علیه هستن، مادر هست عسکری هستن، و خوبه آدم گاهی اوقاتم اینجوری با این ذوات مقدس صحبت بکنه که شما که در اون زمان پناهگاه بودید برای کسانی که دور از امام زمان مانده بودن، خانم جان الان دوری ما را از امام زمانمون میبینید، الان گرفتاری های ما رو میبینید. بعد شروع کنید همین تعابیر دعای شریف افتتاح را با این بی بی سخن گفتن. بی بی جان انا نشکو الیک، میبینید چگونه همه بر ما هجمه کرده اند، میبینید چگونه جمع ما پریشان است، میبینید چجوری بچه شیعه ها در اقصا نقاط عالم در گرفتاری و سختی هن، میبینید دخترم در این وضعه، میبینید همسرم در این وضعه، میبینید شوهرم در این وضعه، میبینید ما به شما پناه میبریم. این استغاثه رو میشه به حجت خدا داشت، ولی طبق این نقل و اون اصلی که جلسه قبل عرض کردیم میشود به مادر امام هم داشت. هیچ کدام از اهل بیت هم از توسل ما به مادرشون قطعا ناراحت نمیشوند، خیال تو راحت که چه بسا خوشحالم میشوند. ختم قرآن نیت میکنیم مثلا برای مادر امام عسکری سلام الله علیه، برای یک چنین گره گشایی چه اشکال داره، شروع میکنیم و انشالله هنایت میکنه. یا ابا محمد یا حسن ابن علی ایها الزکی العسکری ابن رسول الله یا حجت الله علی خلقه یا سیدنا و مولانا انا توجهنا و استشفعنا و توسلنا بک الی الله و قدمنا که بین یدی حاجاتنا یا وجیها عند الله اشفع لنا عند الله. جهت عرض تسلیت به وجود مقدس امام زمان سلام الله علیه سه صلوات خط بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجعل فرجه. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجعل فرجه. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجعل فرجه.